به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، اصحاب شبهای چهارشنبه. خب بحث امروز ما درباره سکوت سنگین روحانیت. عنوانی که این یکی دو روز مقاله نوشته بودم در یکی از وبسایت‌های خارج از کشور، وبسایت زیتون، درد شده بود، فکر کردم که شاید موضوعیتی داشته باشه که تو این جلسه هم مطرح بکنم. اصولا به صورت شفاهی یک بحثی رو عنوان کردن راحت تره برای کسانی که ندیدن، که اون نوشته رو ندیدن، که خب به هر حال بشنوند و به هر حال اگرم یه موقعی خواستم تکمیلش بکنم از نظریات شما هم استفاده بکنم، در تصحیح و تکمیلش هم تلاش کنم. بحث اینه که در این جنبشی که فعلا حدود 100 روز ازش گذشته، همه طبقات کم و بیش حضور دارند، البته به تناسب. جوان‌ها البته خب بیش از همه هستند، ولی خب طبقات دیگه هم حضور پیدا کردن، به خصوص سلبریتی ها، اونایی که خب مردم چشم انتظارشون از اونها خب بیشتره و خب اونا هم ارتباطشون با مردم بیشتره و دلشون میخواد که به هر حال با مردم، با مخاطبینشون ارتباط داشته باشن. بسیاری از ورزشکاران، اونا که نفوذ دارن در بین مردم، بسیاری از سینماگران، فیلمنامه‌نویسا، همه دیگه خودتون اینها رو میدونین دیگه. حتی یه نوشته امروز میخوندم، این خانم ترانه علی دوستی یه کسی مقاله نوشته بود که ایشون دختر یکی از قهرمانان فوتبالیست کشور که جزء تیم ملی بوده و در بسیاری از این مسابقات جهانی جزء ستاره های تیم ملی بوده و یعنی پس پدر که به هر حال از نام‌آوران ورزش فوتبال کشور بوده و هم دختری که در هنر، در سینما درخشیده. جالبه که اینها اینجوری حضور پیدا میکنن. نمیخوام حالا وارد بشم از همه اقشار جامعه نمونه بیارم، ولی جای طبقه روحانیت خالیه واقعا. البته ناگفته نمونه، به صورت فردی تک تک یک اظهار نظرهایی کردن، بعضی هم به صفت جمعی مجمع نمیدونم روحانیت، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه، اونا هم یکی دو بار یه چیزایی دادن، ولی اینه که به صورت یک پارچه روحانیت غیر وابسته، غیر حکومتی، به خصوص مراجع تقلید، حالا دیگه اون نقش و عنوان و اعتباری که قبل از انقلاب داشتن خب ندارن مراجع تقلید، ولی به هر حال بازم خب نسبت به زمان و مکان اعتباری خب دارن، آدمای خب مهمتری هستن از نظر ضوابط حوزه، که مسئله اصول فقه، اون آموزش‌هایی که برای خودشون اعتبار خیلی زیاد داره، همه میدونن که اونا که فعلا دارن حکومت میکنن، اون روحانیون از صدر گرفته تا ذیل، هم آقای خامنه‌ای یا نمیدونم رئیس قوه قضاییه و همه اینها، اون روحانیونی که حالا نمایندگان این حاکمیت هستن در استانهای دیگه و پیش نماز امام جمعه، اینا هیچ کدوم عددی نبودن، هیچ کدوم از نظر سلسله مراتب حوزوی، از نظر چیزی که اعتبار داره تو حوزه، مدرسین فقه و اصول و نمیدونم خیلی چیزا، که خیلی آدمای سرشناس بزرگی در همون رشته خودشون خیلی هستن تو حوزه، ولی اینا در واقع برجستگان نیستن، برجستگان اونها. تعجبه که وقتی که از اساتید حوزه علمی قم یا حوزه های دیگه که تو ایران هستن، که خیلی سطحشون از مسائلی که مربوط به همین رشته های خودشون هست خیلی بالاتره، چطور ساکتن در برابر این احکام اعدام، احکام محاربی که توسط کسانی صادر میشه که شاگرد اونام نیستن. البته همشون هم روحانی نیستن، همین بچه هایی که حالا لیسانس فرض کنید قضایی گرفتن از یه جا، اونم تو همین دور زمان ها دیدین عکساشو، اسماشون هم میدونین چه کسانی هستن، آدمای 0 کیلومتر در واقع. چرا اینا ساکتن؟ چرا اینا هیچی نمیگن؟ خب این مسئله اساسیه که انتظار مردم از کسانی که برای خودشون میگن وظیفه شرعی ما در برابر حفظ دین و احکام دین و حرمت دین بیشتر از بقیه است. خب طبیعیه که اونایی که آشنا و عالم به دین هستن طبیعتاً انتظارم از اونا خیلی بیشتر میره. خب این سوال مطرحه که چرا اینا کاری نمیکنن، حرفی نمیزنن. یادمه که قبل از انقلاب یکی از نویسندگان که خیلی معروف هم بود، حالا شاید نسل جوان نسل جدید نشناسن، مرحوم جلال آل احمد، اتفاق خیلی زود هم از دنیا رفت، فکر کنم 47-8 سالگی بود از دنیا رفت، یا حد اکثر 49 سالگی، نمیدونم، زیر 50 به هر حال بود. خب این یه نقش خیلی مهمی در ادبیات نوگرای قبل از انقلاب داشتیه. اگر شریعتی تو این بحث‌های اسلامی و دینی و انقلابی اینها شناخته شده بود، اونم نزد خیلی از مردم به خصوص سوسیالیستا خیلی معروف بود، یعنی تحولی در ادبیات ایران به وجود آورد. از جمله مقالات او یکیش روشنفکران بود اسمش، روشنفکران ایران در واقع بررسی می‌کرد. و خلاصه این نوشته معروفش این بود که در ایران هیچ انقلابی اتفاق نمیفته، هیچ تحول اساسی اتفاق نمیفته مگر اینکه روحانیت هم حضور داشته باشه. یعنی چون مردم ما به هر حال عادت دارن، مردم بیشترشون سنتی هن، او حساب کرده بود که مگه چند درصد روشن فکر جامعه ما عددشون چقدره، چند درصدن؟ دانشگاه رفته ها، اندیشمندان، روشنفکران، اکثریت مردم، حالا اون موقع دارم عرض میکنم حدود 50 سال پیش. بنابراین روشنفکران نفوذی ندارن تو جامعه، پیش دانشجویان، دانشگاهیان، نمیدونم طبقات الیت جامعه، البته حرف اونا شنونده و خواننده داره، ولی جامعه ما جامعه سنتیه، به خصوص تو شهرستان ها، روستا این بر اونور، روحانیت نقش و نظر و نفوذ خیلی زیادی داره. بنابراین مادامی که اونها وارد نشدن، تحولی اونطوری که مورد انتظار هست و انقلاب نامیده شده تو ایران اتفاق نمیفته. عرض کردم شما برین 50 سال قبل، و در واقع الان خیلی تحولات بزرگی تو جامعه انجام شده دیگه، اون اعتبار و اون جایگاه رو نداره روحانیت، و مردم هم شاید نسبت به اون موقع تعداد کسانی که سواد یاد گرفتن و دانشگاه ها و همه اینا شاید 10 برابر شده باشه، اصلا قابل مقایسه نیست با اون موقع. ولی به هر حال هنوز هم همچنان بخشی از جامعه ما در شهرهای کوچک یا روستاها در به هر حال اعتقاد دارن به روحانیت، و خیلی مهمه ورود اینها به مسائل اجتماعی. علاوه بر اون کسان دیگه هم اظهار نظر خیلی کردن، حالا من نمیخوام اسامیشون رو مطرح بکنم. اصلا تو انقلاب مشروطیت حضور آخوند خراسانی و نائینی خیلی نقش مهم داشت، خیلی، به خصوص نائینی با اون نوشته معروفش، یا در دوران دکتر مصدق در همه اوائلش کاشانی در میدان آمد، بگذاریم که بعدن به جناح دربار و اون طرف پیوست و راهش رو جدا کرد، چون خب مصدق بسیار محبوبتر بود و اصلا قابل مقایسه نبود، ولی او انتظار داشت که خودش پیشوا بشه. ولی دیگه همه اینا رو میدونیم که عکسایی هم که با زاهدی و نمیدونم شبون بیمخ و اینها گرفتن و اینها، برای با اون طرف پیوست، ولی بالاخره از روحانیتی که حضور پیدا کرد، منفی یا مثبت. یا مرحوم صدرضا زنجانی، آیت الله صدرضا زنجانی، آیت الله طالاقانی، خب روحانیون بودن، یه نقش عمده‌ای داشتن، حداقل تأثیرشون در طبقات شهری روشنفکران خیلی زیاد بود. در انقلاب 57 هم همینطور، درسته که روحانیت از سال قبل حضور نداشت، البته از سال 42 تا 15 سال قبل آقای خمینی خب سخنانی های تندی کرد و ایشون رو تبعید کردن. عملا روحانیت به اون معنا به جز به صورت فردیه که دو نفر نقشی نداشتن. اگه زندان ها رو میخواستین آمارگیری بکنین، تعداد جوانایی که بودن دانشجویان، حالا چه چپ چه گروهای اسلامی، به ازای شاید هر 70-80 تای اونا شاید هم بیشتر، به ازای هر 100 تاشون هم شاید یک روحانی نبود. روحانیونی که می آمدن 2-3 ماه 5-6 ماه هم بیشتر اونجا نبودن به صورت جدی. شاید در اون دوران شاید مثلا 5-6 نفر بیشتر تو زندان ها نبودن، ولی تو زندان قصر فقط شماره 3 و 4ش حدود مثلا 300 نفر بودن، زندان اوین و شهرستان های دیگه. بنابراین حضور اونها بعدن یواش یواش وقتی که تو انقلاب نقش ایفا کردن، همون 6 ماه نزدیک به انقلاب، یه مرتبه عوض شد وضعیت انقلاب. اینی که راهپیمایی های میلیونی پیدا شد، مردم به عنوان یه تکلیف دینی، وظیفه شرعی دیگه میپیوستن، که نه دیگه وقتی که یک مرجع تقلید و یا دیگران هم کما بیش حضور پیدا کردن، پس وظیفه‌مون هست. یه نگرانی بزرگی که برای شاه پیش آمده بود، اون فتوایی که آقای خمینی داد که سربازخونه ها رو ترک بکنن، حتی اتفاقی که توی لویزان افتاد که توی رستوران افسرهایی که توی کشتار 17 شهریور نقش اساسی داشتن، یک سرباز مسلسل رو گرفت روی اونا، تعداد زیادی رو در واقع کشتش. این نگرانی به وجود آمد که این جامعه جامعه مذهبیه و اینا هم از مراجعشون تقلید میکنن. شاه هم گذاشت رفت، اصلا خیلی زودتر از انقلاب اصلا فرار کرد و این خیلی تأثیر مهمی داشت. خب حالا هم خیلی مهمه، بگذاریم که اعتبار روحانیت به شدت اومده پایین و دیگه اون نقش رو ندارن، ولی با این حال اگر روحانیت جامعه تکلیفش رو مشخص بکنه، بالاخره اون یه عده‌ای که به عنوان تکلیف شرعی پیوستن تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های سپاه و این حاکمیت هستن، اطلاعات و کیهان و نظام اینا رو میخونن، لااقل متوجه میشن که اونایی که اسم و عنوان دارن در حوزه‌های علمیه، اونا وقتی قبول ندارن، اعتراض دارن، این خیلی مهمه برای جامعه. بنابراین مطلب همچنین بی حساب نیستش. این عرض بنده که حضور روحانیت مهمه، اعتراض اونها. حالا خیلی ها البته معترضم هستن و معترضم خواهند شد که اصلا چرا برای اینا نقشی قائل میشیم، اینا تکلیفشون روشنه. نه، یه دست که نیستن، هیچ طبقه یک دست نیست، در هر طبقه یه طیف دیگه، همه جور آدم هستش. مسئله مهم اینه که روحانیت افتخارش و ادعاش این بود که ما همیشه در کنار مردم با مردم بودیم. خب اگر این درست باشه، البته خب استثناءهای خیلی زیادی هم هست، مثل شیخ فضل الله نوری که در برابر در واقع مردم بود، اون متحد با شاهان قاجار بود، ضد مشروطیت بود. خب این که یه همچین ادعایی دارن، حالا باید ببینیم که در این 44 ساله چه نقشی رو ایفا کردن روحانیت شیعه با این وضعیتی که خب همه میبینیم دیگه، انقدر بی‌اعتبار شده دین و ایمان در جامعه ما. به تعبیر اون آیه قرآن هست، میگه اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، حالا باید گفت یخرجون ان دین الله افواجا، فوج فوج دارن دین و ایمان میذارن کنار، میگن اگر دین اینه، چون 95% حداقل مردم ما خودشون اصلا دین رو پیدا نکردن، دین موروثی آبا و اجدادیشون بوده. دفعه گذشتم عرض کردم وقتی متولد شدن، به هر حال یه آخوندی در گوشه این کودک از آن اقامه گفته، وقتی ازدواج خواسته بکنه عقدش رو خونده، دنیام که رفتن تلقی میت کرده، دینشون از همین هاست، یا روزه خونی هایی که تو خونه ها بوده. و وقتی میبینن که اونا که به قدرت رسیدن، نمیخوام بگم همشون، اینا آدم میکشن، غارت میکنن مملکت رو، راندخاری دارن و همه چی دیگه، اینا میدونن که سوء استفاده های چند هزار میلیارد تومانی دارن میکنن، این دزدی ها خب همه چی رو میذارن کنار، حتی تعمیم میدن، میگن آقا از اولش هم همینطور بوده، پیامبر و امام و همه اینا ما که نمیدونیم. اون موقع هم لاودی همچین تبلیغاتی کردن به ما رسیدی که امروز هم دارن تبلیغ میکنن. بنابراین این انتظار در بین مردم هستش که نمیتونن مماشات بکنن. دیگه چه کار مونده که این حاکمیت نکردن؟ واقعا فکر کنین چه کاری که بده برای یه دیکتاتور هستش که نکرده باشن؟ هر جنایتی رو به خودشون اجازه دادن. وقتی که میگن حفظ نظام اوجب واجباته، یعنی هر کاری میشه کرد، بیگناه هم میشه کشت، میشه تجاوزم تو زندان کرد، هر کاری بدارن هم میکنن. خب بقیه هم میدونن آقایون دیگه، مگر اینکه مثل کپک سرشون رو زیر برف کرده باشن. حالا بحث اینه که به خاطر عظمت این موضوع چرا اونایی که اسم و عنوانی دارن برای خودشون یک اهمیتی قائل هستن یا دیگران بر اونا قائل هستن، اونا چرا سکوت کردن؟ خب قبلا همینطور که عرض کردم روحانیت اعتباری داشت. یادتونه وقتی که به انقلاب پیوست، همون 6 ماه نزدیک به انقلاب، یعنی به طور جدی‌تر، تک توک البته بودن در طول اون 10-15 سال آخر، ولی به صورت یک پارچه از همون اواخر پیوستن. آنچنان اعتباری داشت که اگه تو راهپیمایی آخوندی جلو بود، احترامی بهش میکردن و هر جایی هم وقتی که انقلاب شد یک روحانی در رأسش قرار داده شد و به راحتی رهبری انقلاب رو به دست آوردن. البته تعدادی شک داشتن، قبول نداشتن، حرفایی هم زدن، ولی متوسط جامعه اگر بخوام آمار بگیریم، اکثریت یه دید مثبتی داشتن. خب چه اتفاقی افتاده در این 40 چند ساله که مردم به شدت پشت کردن؟ همطور که عرض کردم قبلا روحانیت چیزی نداشتن نظره، یعنی چنان اعتباری داشت که تونست رهبری انقلاب هم به دست بیاره. حالا اون چه که در واقع به دست آورده روحانیت، 3 تا قوه در اختیار اوناست دیگه. حالا منهای مسائل مالی، هم قوه مجریه یعنی دولت در اختیار اوناست، هم قوه قضاییه و هم قوه مقننه مجلس در اختیار اوناست دیگه. چقدر 80 خورده شون سپاه هستن و روحانیون هم همه کاره هستن. یعنی در واقع این نیروهای سگانه که باید تعادل ایجاد بکنن بین هم دیگه، هر 3 تاش یک کاسه در اختیار روحانیت به قدرت رسیده است. اگرم قبلا مردم باید یه خمس و زکاتی میدادن، کسی یه روزه‌ای بخونه، یه 10 تومن رو صندلی مثلا براش بذارن و درآمدهای دیگه نداشتن. تو حوزه که یه نون و ماست میتونستن طلبه ها بخورن، چیز دیگه ای نبود. الان در واقع حجره‌هایی که ساختن مثل هتل‌های نمیدونم 4-5 ستاره است برای اینا. چقدر اصلا ساختمان‌های با چه مخارج عظیم اینا رو ساختن توی قم. همه چی در اختیار خودشونه. بودجه نفت و گاز و نمیدونم مثل سرچشمه، همه چی. علاوه بر ردیف بودجه‌هایی که سرشاره، اصلا بعضی‌هاش از وزارتخونه‌ها هم بیشتره. اینا دیگه نیازی به مردم ندارن. قبلا مردم باید وجوهات میدادن، حالا وجوهات دیگه احتیاج ندارن، 1000 برابر اون وجوهات در اختیار خودشونه. حالا اونان که به مردم میخوان سهم بدن، یعنی همه مردم نیازمند دولت شدن، بلکه همه چی در اختیار اوناست، همه چی در اختیار اوناست. اوناست که حالا پول دستشونه، حالا میتونن بدن یا میتونن ندن و هر جای دنیا بخوان خرج بکنن، برای لبنان، برای نمیدونم سوریه است، برای یمن، برای هر جای دیگه. همه دیگه اینا رو بهتر میدونید دیگه. اگر درآمدی که در این سالها، یعنی ردیف بودجه های نجومی که پخش میشه بین این سازمان های مذهبی، اینا از مجموع درآمد از ابتدای تأسیس حوزه‌های علمیه در ایران، این شاید 100 برابر از مجموع اونچه که در این شاید 100 سال گذشته بوده باشه بیشتره. قبلا یه خمس و زکات بود و بعضی تاجرای بازاری پولی داشتن کمک میکردن، ولی الان اصلا نجومی، همه در اختیار خودشونه. ها اینا رو نمیبینن این روحانیت، یا خودشون هم شریکن. این پولایی که داره خرج میشه میاد تو قم، تنها این نیست که دست سپاه باشه، یا مقام رهبری. این ردیف بوجار بخونه بینید همش راجع به سازمان تبلیغات حوزه علمیه قوم و نمیدونم خراسان و کجا به کجا، همه این پولا داره در اختیار کسانی که با این سیستم دارن همکاری میکنن قرار میگیره. اونا به راحتی نمیتونن بگذارن وقتی میلیاردها تومان داره ماهیانه در اختیارشون قرار میگیره. مبسوط الیدن، اونچه که بخوان میتونن خرج بکنن. این عرض میکنم که در واقع ریشه یابی که چرا نمیان به میدون، چرا سکوت کردن، با اینکه خب در واقع خیلی هاشون هم مخالفن. خب یک سخنی آقای خمینی داشت، میگفت که این محرم و سفر، یادتون از خیلی معروف این صحبتش، این محرم سفر رو که اسلام رو زنده نگه داشته، بحث روزه خونه ها و عزاداری ها و اینا بود. ایشون گفت اصلا اسلام رو عزاداری های محرم و سفر. حالا بگذاریم که جمعیت شیعه، شیعه 12 امامی مگه چند درصد مسلمان های جهانه؟ این که میگه اسلام رو نگه داشته، شیعه 12 امامی حالا حد اکثرش بگیم 20%، 80%ش اصلا اهل روزه و روزه محرم و سفر نیستن. این ادعا که اصلا اسلام رو چنین چیزی نگه داشته خیلی حرفه. خب حالا اگه اسلام رو در واقع نگه داشته باشه، این که در واقع میشه گفت که بله همین طبقه روحانیت رو نگه داشته، چون نه با روزه خونی و نمیدونم این آداب و تشریفات و مردم و به جای توجه به کتاب خدا قرآن و سنت پیامبر مشغول کردن تو سر خودتون بزنین و اشک و آه و گریه و نمیدونم همین حرفا که دیگه همه بهتر میدونید. بله یک جمعیتی رو هم روحانیت رو هم حفظ کرده که مردم وجوهات رو بپردازن دیگه. خب حالا بحث اینه که اگر ما بعد از کشتن امام حسین و اون آزاد مردان و زنانی که در اون نهضت کربلا بودن، خب بعدن دیگه در دوران اقتدار بنی امیه بود و بعد بنی عباس، کسی جرأت نداشت اون حرفا رو بزنه، جرأت نداشت که منطق امام حسین پیامهای رو بگه، چاره ای نداشتن جز این که به زیر زمین های خونه برن و گریه بکنن و عزاداری بکنن. در میفت تنها راه مجاز بوده، پدرشون در می آوردن. خب حالا که همه چی در اختیار خودشونه دیگه، از کسی دیگه ترسی نیست. یعنی قبلا بله مسیحیان از مسئله صلیب استفاده میکردن در دورانی که قدرت دست اختیار مسیحیت نبود، روم در واقع غربی بود و امپراتور بیزانس، مسیحیای اولی هم خیلی شکنجه می شدن، کشته می شدن، حق نداشتن که عزاداری بکنن برای عیسی. یا یهودی ها مسئله هولوکاست، اونا هم از این حربه مظلومیت استفاده کردن. خب حالا بحث اینه که دیگه چرا نمیشه حرف واقعی امام حسین زد؟ حقیقتش اینه که بله هنوزم نمیشه زد، برای اینکه جابجا شده. در واقع حاکمیت فعلی ما عیناً همون جایگاه بنی امیه و بنی عباس رو دارن ایفا میکنن، عیناً همون کارا رو دارن میکنن، فقهشون هم دقیقاً همون فقاهته. شما این مسئله محاربه و نمیدونم اینا رو ببینین، دقیقاً چیزیه که در طول 700-800 سال گذشته از اون موقع ها این مسائل حاکمان، قدرت زمانه و آخوندهای درباری، اون چیزایی که بیان کردن، این در واقع دستگاه قضا، داوری، یه چماقی بوده دست حاکمیت. با این چماق هر کسی رو میخواستن سرکوب میکنن که محارب فی سبیل، مفسد فی الارض، این باقیه، این یاقیه. همه این حرفایی که مینو امروز هم تو جمهوری به نام اسلامی هست، همه اینا بر ساخته های آخوندهای درباری و دوران سرکوب از صفویه گرفته تا قبلش دوران طولانی بنی عباس و قبل از اونم بنی امیه. تاریخشو برین بخونین، حتی یکی از روحانیون که دنیا هم رفت مقاله خیلی مفصلی هم نوشته بود، حالا من اسمش از ذهنم رفت، تاریخو نشون داده بود که چگونه از همون دوران خیلی چیزا مثل امر به معروف و نهی از منکر، اینا همه اینا مسخ شده، وارونه شده. اون چیزی که متعلق به مردمه، حاکمان این را از آن خود کردن، به اصطلاح مصادره به مطلوب کردن و برای سرکوب مردم دارن به کار میبرن. خب قیام امام حسین که اشاره کردم دو وجه داره در واقع، سکه دو روه. یه طرفش بله، قیام امام حسین علیه استبداد بود، یعنی قبل از اون حکومت مسلمان ها از طریق شورا و بیعت، یعنی حاکمیت ملت اتفاق می افتاد، هیچ کدوم موروثی نبود. یعنی در دوران هم خلفای راشدین، چهار تا خلیفه اول، و بعد از اون دیگه حالت موروثی پیدا میکنه دیگه. یعنی به محضی که معاویه میخواد پسرش رو جای خودش بنشونه، آقا مشتباش رو میخواد بذاره جای خودش، یه مرتبه میبینیم مسئله عوض میشه، امام حسین مخالفت میکنن و بعد از اون همه داستان میدونه. این یه روی سکه است در واقع، یه روی سکه ای که در واقع مخالفت و مقابله با نظام حکومتیه. ولی این سکه بهار آزادی یه روی دیگه ای هم داره، یه طرف دیگه ای هم داره که عالمن آمدن نادیده گرفته شده، خیلی کم ازش مطلع هستن. روی دوم این سکه هم خطاب به روحانیت زمان امام حسین، یعنی قیام امام حسین یه روش به سمت مستبدین هست، نظام ظالم حاکم، روی دومش خطاب به روحانیت ساکت، سازشکار و برخوردار از قدرته. البته در اون موقع ما طبقه به نام روحانیت نداشتیم، ممکنه ایراد بگیرن که ها ما که روحانیت نبود. بله، روحانیت از زمان صفویه به بعد ما روحانیت پیدا کردیم، قبلا عالم دینی میگفتن، تو هر شهری هم یه عالمی بود، روحانیت اصلا وجود نداشت. در دوران صفویه با سفرهایی که شاهان صفویه و بعد از اون قاجار کردند، ارتباطی که با غرب پیدا شد و نزدیک رفتن فرنگ و دیدن دوران به خصوص قاجار، عیناً از اون وضعیت اونها کپی کردن به ایران آوردن. ما علم و کتل نداشتیم، علم همون صلیبه در واقع، این چیزایی که دیدین اصلا شکلش هم مثل صلیب الان که میگیرن و چند نفر حملش میکنن، اصلا ما یه همچی عزاداری نداشتیم. عیناً مسیحیان اروپا یه همچی برنامه داشتن، عکساش حتی هست، خدا رحمت کنید شادرما شریعتی هم خیلی اشاره میکرد به این که اگه مراجعه بکنیم با تمام عکس هستم تعجب میکنن، فکر میکنه الان این قوم و مشهد و کربلا هست. اینن عزاداری که در اونجا داشتن، کشور عقب افتاده مسیحی هم همچنان میبینیم این عزاداری ها رو دارن، زنجیرم میزنن و سرش هم تیغه که در واقع پشتشون هم خیلی زخم بیشتری از زنجیرهایی که حالا توی کشور ماست انجام میشه. همه این آداب در واقع به شکل اتم و اکملش در بین مسیحیای گذشته وجود داشته. خب این در واقع بخش دومه، در واقع جهت دومی که چرا این مسئله گفته نشده، فقط در واقع به یه بعد قضیه. یه نوشته یه جده هم نوشته بود، ما امام حسین 67 سال نم 67 سال یا 63 سال نمیدونم عمر کردن، شیعیان فقط به 10 روز پرداختن، اما 10 روز در کربلا، در صحرای در واقع کربلا، مثل این که دیگه امام حسین زندگی دیگه نکردن، تجربه دیگه نبوده، کار دیگه نداشتن. تمام عزاداری ها حول و حوش این 10 روز هم تازه نیست، همون شب عاشوراست و روز عاشوراست، یعنی میشه گفت یکی 2 روز آخر. کل اون چه که نقل میشه یا نقل شده در طول تاریخ برای شیعیان از یه عمر 60 و نمیدونم، حالا تردید با من 67 سال به نظرم میاد یا 63 سال امام حسین، فقط شده 2-3 شب، فقط ماجرای مظلومیت، به بقیهش دیگه کاری نداریم که چی کار کردن. اشاراتی البته هست، ولی 99% قضایا مربوط به امام حسین فقط همون مظلومیت و تمام همه روزه ها و نمیدونم و خیمه ها و نمیدونم تعزیه ها، همه اینا فقط همون 1-2 شبه. همین، یعنی حتی به زندگی امام حسین هم در طول این مدت هم نپرداختن که چطور شد اینا دو ماه حدودا در مکه بودن، این سیری که طی شد از مدینه به مکه، از مکه به کوفه، از کوفه به کربلا، چی شد، چه اتفاقاتی این وسط افتاد، خواص البته کتابای نوشتن و یه چیزی میگن، ولی اون چیزی که غالبه تو تبلیغاتی که بین مردم میشه، اون چیزی که در واقع بیش از 90% توجه این آقایونو گرفته همونه، چون شغله، شغلشون هم در واقع همینه، با مردم از همین طریق تونستن ارتباط برقرار بکنن. مرحوم دکتر بهشتی هم اول انقلاب اونم میگفت که ما اصلا روحانیت نداشتیم، ما عالم دین داشتیم، ما طبقه‌ای نداریم اصلا به عنوان روحانیت. حتی دیدیم که خیلی هم این رو گفتن، اصلا ما لباس هم نداریم، این لباس هم از دوران قاجار و این اواخر بود، هرگز اصلا در طول تاریخ روحانیت یه لباس جدایی از مردم نداشتن، این لباس همون لباس میگن لباس پیامبره. کسی اگه به این عمامه توهین کنه، حالا عمامه بوسی در برابر عمامه پرانی، آخه این چه قداستی داره؟ اصلا این لباس، این همه همینجوری لباس میپوشیدن، هم پیامبر و خاندانشون همون طرف، معاویه و نمیدونم ابو سفیان، لباس معمولی زمانه خودشون بوده، هیچ لباس خاصی نداشتن، مطلقاً وضع مستقلی از مردم، ویژه‌ای از مردم نداشتن، اونا عین مردم زندگی میکردن، کارم میکردن، حضرت علی کشاورزی میکردن، مزرعه رو آباد میکردن، حفر قنات میکردن، پول دین رو نمیخوردن، اینا نون دین رو نمیخوردن، کار خیلی زیادم میکردن، درآمدی هم به دست میآوردن که میرفتن این ور اونور کمک میکردن، مربوط به درآمد خودشون بوده دیگه. اینی که آدم بخواد خودش رو جدا بکنه، یه طبقه ای برای که یک امتیازی پیدا بکنه، بخواد با یه لباس که همین لباسی که تنش میکنه، یعنی ما با شما فرق داریم، حساب خودشون جدا کنه، این از بن، از بنیاد در واقع یک کار خلاف اسلام بوده. حالا جالبه که در اون دوران، من حالی مقدمه رو خیلی طولانی نرم، این طبقه وجود نداشته، ولی به جای این طبقه روحانیت یه عده‌ای همین احترام رو بین مردم داشتن. کیا بودن اینا در زمان امام حسین؟ اینا که به عنوان صحابه رسول خدا شناخته شدن، که این بابا زمان پیامبرم بوده، با چشم خودش پیامبر رو دیده، یا روایاتی نقل کرده، اینا تو اون جامعه قداستی داشتن، احترامی داشتن. و کسانی که تابعین بهشون میگفتن، که تابع اون مهاجرین و انصار و پایه‌گذاران اصلی بودن، امام حسین در واقع یک سال قبل از اینکه این واقعه کربلا اتفاق بیفته، در یک سفر حج، حالا شاید تعجب بکنید چرا تو سفر حج، اون موقع رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، با اینترنت که نمیتونستن یه پیامی رو ابلاغ بکنن، هیچ راه ارتباطی نبوده، وقتی رهبر مملکت یعنی معاویه میمیره، مردم شهر اصلا خبر نداشتن، وقتی پیک این که مثلا معاویه مرده، بعد از مثلا چند روز بعد، شاید یه هفته بعد، یه نفر میاد مثلا به مدینه خبر بده، اصلا هیچ خبر نداشته امام حسین، دیگران کسی نمیدونسته، هیچ وسیله ارتباطی وجود نداشته، که حتی مردن رهبر مقتدر یه جامعه همه خبردار بشن. خب امام حسین چطور میتونسته با مردم ارتباط برقرار بکنه؟ فقط در مراسم حج، در مراسمش سالی یه بار همه حضور پیدا میکردن، همه اونا که تو عربستان بودن دیگه، اونا خرج و هزینه هواپیما و هتل و حرفا که نداشته، اونا که باور داشتن حضور پیدا میکردن. امام حسین در اون مراسم حج اصلی، حج تمتع که انجام شده یک سال قبل از این واقعه کربلا، از اونطوری که نقل کردن از 1000 نفر دعوت میکنن در منا، تو حج که خب همه مشغول کارن دیگه، طواف و سعی صفا و مروه و نمیدونه، همه برنامه مشغوله، بعدم که باید برن عرفات، بعدم که باید برن مشعر، بعدم رمی جمرات، بعد باید برن منا قربانی بکنن، بعد از اون 3 روز تعطیله، 3 روز کسی هم نباید تعطیل کنه. قرآن هم می‌نویسه که مگر کسی که خیلی عجله داره، هر چم عجله داشته باشه، ظاهرا 2 روز کمتر نباید باشه. هیچ برنامه‌ای هم نیست. دکتر شریعتی هم میگه که خیلی عجیبه که بعد از این مراسم حج همه مجبورن که حداقل 2 یا 3 روز در منا بمونن اونجا. هیچ برنامه‌ای هم نیست. خیلی شریعتی اینو خوب بحث کرده که میگه این 3 روز برای اینکه فکر کنی. حالا اومدی همه این مراسم رو انجام دادی، خب که چی؟ حالا میخوای برگردی، فردا میخوای سوار هواپیما بشی بری. چه تغییری تو زندگیت میخواد انجام بشه؟ یعنی 3 روز فرصت برای اندیشه است، برای بازنگری به اون کاری که بلند شدم آمدم تو مراسم حج، حالا چه غلطی میخوام بکنم، اون چیزا که دیدم تو زندگی خودم چه نقشی داشت، های فقط اومدم که حاجی بشم یا اسم و عنوانی برام بمونه، یا آمدم تغییر بکنم عوض بشم. حالا تو این 3 روزه در ایام منا بهترین فرصته و وقتم همه دارن. امام حسین دعوت کرده از حدود 1000 نفر در یکی از اون خیمه های عظیمی هم که بوده اون موقع، میگن تو اینا البته بعضی هم گفتن، من متنی خوندم که تو میگه 700 نفر در واقع بودن، میگه از این 700 نفر 200 نفرشون از صحابه رسول خدا بودن، یعنی کسانی که پیامبر رو دیدند. اینا دیگه مهمترین شخصیت های اون موقع بودن، مثل حالا نبود استاد دانشگاه، هنرمند، ورزشکار، سلبریتی های اون موقع، همینا بودن تو جامعه، حرفشون در رو داشته. امام حسین میخواستن در ارتباط با مهمترین، مبرمترین مسئله زمانه که سرنوشت جامعه بهش ارتباط پیدا میکنه، یعنی مسئله معاویه و انحراف حکومت اسلامی از اون اصول، از اون پایه‌های اولیه، میخواستن حرف بزنن. همطور که از کدام رادیو نبوده، اینترنت نبوده، تلفن نبوده، هیچی نبوده، روزنامه هم نبوده که بنویسن، سوادم نداشتن، تنها راه تو مراسم حج بوده. خب من یه قسمتای از این رو دوست دارم براتون بخونم که اون روی دیگه سکه بهار آزادی رو ببینین، که امام حسین فقط علیه یزید قیام نکرده، قیام دومش علیه معاصرین بزرگان دینی جامعه بوده. خودتون وقتی که بخونید میتون خودتون هم مراجعه بکنید ببینید. این گزارش تاریخیه در این کنگره سالیانه حج. این گزارش که سلیمان بن قیس که خیلی معروفه، اون گزارش جامعه توسط اون انجام شده. در مقدمه امام حسین خیلی از آیات قرآن میارن، انتقادایی که قرآن علیه علمای دینی بنی اسرائیل داشته، احبار، حالا من بعضیاشو بعد از این صحبت خدمتون میخونم، احبار، رهبان، بزرگانونو دونه دونه اینا رو میخونن و بعد معرفی میکنن که سوابق پیامبر و ما خاندان. حالا اون چه که خطاب به ایناست، من اون تیکه رو میخونم براتون. ای گروه نیرومند، نیرومند نه نظر قدرت، یعنی شما تو جامعه قدرت دارین، روحانیت، صحابه پیامبرین، که به علم منظورش علم دینه، ای گروه نیرومند که به علم و نیکی و خیرخواهی معروف هستید، قشر آگاه جامعه، و به خاطر انتساب به خدا در دل مردم محابتی پیدا کرده اید که شما به حق خدا قیام هیبت پیدا کرده اید که شریف بزرگتان می شمارد و ضعیف گرامیتان می دارد. بزرگان جامعه خیلی شما رو بالا می برن اگه تو مجلسی وارد بشیم، ضعیفان جامعه هم همینطور، یعنی شما بزرگترین اعتبار این جامعه رو دارید. کسانی که نه فضیلتی و نه حق نعمتی بر آنان دارید شما را بر خود مقدم می دارند و برای حقوقی که از آن محروم شده اند شما را شفیع و واسطه قرار می دهند. میگه شما چه فضیلتی به نسبت به مردم دارید؟ چه نعمتی به مردم دادید؟ چرا مردم شما رو بر خودشون ترجیح میدن؟ یادم چند سال قبل از انقلاب تو قم رفته بودیم تو خونه‌ای با یکی از اقوام بود، یه روستایی بود، بچه‌هاش اصلا داشتن گرسنگی میمردن، نازک چشم استخوناشون مونده بود، زرد رنگ، یه مرغ رو برداشته، شاید تنها مرغ خونش بود یا شاید هم دو سه تا بود یادم نیست. اون کسی که با ما بود گفتش کجا میبری؟ گفت میبرم بدم آقای مسجد. گفت چرا خودت نمیخوری؟ بچه ها دارن میمیرن از گرسنگی. آقا آخه آقا اوشون خیلی حق به گردن ما دارن. تو اون آقا رو هزاران نفر بهشون میدن چیزه، اون اصلا برخوردارن اونا. یعنی یه روستایی بیچاره که بچه هاش در واقع که عرض میکنم خیلی خیلی قبل گذشته است. خب اون موقع هم همینجور بوده، همیشه در طول تاریخ اینطور بوده. برای چی این شخص چه خدمتی کرده به مردم؟ برای نه، چون این نماینده خداست، این روحانیه، این تو لباس رسول خداست، دیگه باید به اون داد دیگه، ایشون بخورن، ما کی هستیم؟ نوش جانشون در واقع. همه میدونین دیگه، تو جامعه خود ما هم خب بودی. همینا رو داره امام حسین میگه. شما چه گلی به سر مردم زدید؟ جز این که انتصابتون به خدا که مردم میگه این پیامبر دیدن. یا مشکلی اگه داره میگم شما رو به شفاعت شما، واسطه شما، شما رو میخوان جلو بندازن. شما که به هیبت پادشاهان و کرامت بزرگان در میان مردم گام برمیدارید. حالا دیدین آخوندی بدوه همینجوری به سبقه مردم، یواش یواش سرا بالا، باسه از نوع راه رفتن میشه دید که اینا فرق دارن با بقیه مردم. اون موقعش هم همینطور بوده، مثل پادشاه ها، مثل بزرگان دارین راه میرین. آیا این مقامات و منزلت ها جز از این روز که مردم امیدوارن که شما به حق خدا قیام کنید؟ اما شما در این راه نه مالی خرج کرده اید و نه جانی برای خدای آفریننده اش به خطر انداخته اید. جانتون کی داده؟ خدا داده. چرا به خاطر راه خدا ریسک نمی کنید؟ و نه با عشیرتان برای رضای خدا در افتاده. عشیره اون موقع این ارتباط های قبیله‌ای بوده، یعنی اصل براتون قبیله است، عقیده و ایمان براتون اصالت نداره، اصل اونا هستن. شما چیکار کردین با اون وابستگانتون که در فسق و فجور هم هستن و توی حکومت هم هستن؟ های در افتاده اید، بحث کردید، صحبت کردید؟ با این حال بهشت و همنشینی با پیامبران و امان از عذاب او را آرزومندید. ای آرزومندان به خدا، می ترسم برخلاف انتظارتان عذابی از عذابهای خدا بر شما فرود آید. این خطاب داره به روحانیت زمان میگه. اونا که صحابه پیامبر بودن 700 نفر، از آگاهان جامعه داره میگه امام حسین این رو. زیرا شما به سبب کرامت خداست که به جایگاهی برتر میان مردم رسیده و احترام یافته اید. این روحانیت زمان ما جز اینه که میگن این عبا و عمامه و اون لباس لباس رسول خود، تبلیغاتیست که خودشون کردن و اینا چه گلی به سر مردم زدن اکثریتشون. میگه شما برای چی احترام پیدا کردی؟ اما دیگرانی را که به همین دلیل کرامت یافتند شما گرامی نمیدارید، یعنی حسودید. شما این احترام پیدا کردید ولی دوست ندارید یک کسی دیگه مثل شما معروف بشه، اون رئیس بشه، اون بره بالاتر. یعنی رقابت هایی که بین خودتون دارین. دیدین مراجع بیان بگن که آقا ما همه قبول داریم که این، من از زبان آیت الله زنجانی شنیدم، میگفت ما همه میدونیم تو جمع ما، اون از مراجع بزرگ، کی درس بهتری خونده بالاتره. ولی به خاطر همین منیت هامون، خیلی آدم فروتنی بود، اینن حرف خودشه، نمیخوایم بگیم که این از من برتره و این همه ای ما میدونیم که بهتر کی بهتر درس خونده تو نجف یا این برون. و همه هم دیگر میشناسیم، مگه تو مدرسه غیر از اینه؟ مگه تو دانشگاه تو مدرسه ما نمیشناختیم، نمیفهمیدیم که تو جمع ما 40-50 نفری کدوم بیشتر کار میکنه، بیشتر فهمیده، حافظش، هوشش، استعدادش بیشتره؟ خب اونا همینه میگه، ما همه میدونستیم. ولی به خاطر خودخواهی هرگز نشده که یکی بگه آقا نه اونا از من اون برتره، ولی همه میخوایم مرجع بشیم. شما میبینید که عهد و پیمانهای خدایی شکسته میشود، با این حال اعتراض کوبنده نمی کنید. نمیگه اعتراض معمولی، قرعه یعنی مثل مقرعین به چکش میگن، یعنی اعتراض چکشی نمی کنید. حالان که برای احقاق حق و حرمت پدران خیش برمی آشوبید، بخواین حقوق خودتون رو بگیرین، یا پدرمون تو جنگ چی بوده، چون موقع حقوق بر حسب چند سال مسلمون شدن و نمیدونم چیزای پدرانشون انجام دادن، میگه نه گوشه اسکناستون هم سایده باشه نمیگیرید برای حقوق خودتون. حرمت رسول خدا نادیده گرفته می شود، نابینایان، ناتوانان و از کار افتاده ها در شهرها به حال خود رها شدند. بیارید تو زمانه ها، شما دلتان نمی سوزد و در خور منزلت خیش کاری نمی کنید، به کسانی هم که در راه خدا تلاش می کنند ایراد می گیرید. چرا بد؟ نگو آقا، دردسر برای خودت ایجاد میشه، چه کاری، فایده که نداره، چرا اعتراض میکنید؟ دیدین که خیلی هم چون خودشون محافظه کار هستن ساکتن نمیگن. این روحانیون با ابهت که فیلسوف نمیدونم، عارف نظام و نمیدونم، یکی به من زنگ زده بود که کاش که بود اینجا میدیدی تو نماز جماعتش، نمیدونم هزار نفر اقتدا میکنن بهش، نمیخوام حالا اسمم بیارم، به چه درد میخوره این عرفان و این نمیدونم، وقتی که در برابر ظلم و ستم و خونهای به ناحق ریخته شده بندگان ساکتن و جیک نمیزنن، به چه درد میخوره؟ خیلی توصیه میکرد من بعضی نوشته هاشو بخونم، ولی هیچ وقت رغبت نکردم برای اینکه این موضع گیری های قلوب آمیز و راجب مقام معظم رهبری و دیگران وقتی آدم میبینه میگه اعتبار حرفای دیگرش هم بیش از این نیست. یک کسی که توی دنیا اینطوری تملق میگه، پیامبر میگن که بر دهن تملقویان خاک بپاشید، ولی حداقلش اینه که بگیم اصلا نیازی به نوشته های اینها و تفاسیرشون هم نداریم. به کسانی هم که در راه خدا تلاش میکنند ایراد میگیرید و به سازش و چاپلوسی با ستمگران مشغولید. اینها از مواردی است که وظیفه جلوگیری دست جمعی از آن را خداوند بر عهده شما گذاشته. وظیفه جلوگیری دست جمعی یعنی همه تون باید با هم امضا بکنید، دست جمعی باید اعتراض بکنید و از آن غافلید. مصیبت بر شما از همه مردم بزرگتر است، چون در حفظ منزلت علما با شان خالی کردن از ادای وظیفه شکست خوردید. میگه وظیفه شما که مثل بقیه نیست، شما که میدونید، شما که قرآن خوندید، حالا اون موقع اینا که آقایون مثل به قرآن کاری ندارن، شما خیلی وظیفه دارید ولی سکوت میکنید، چرا دست جمعی اعتراض نمیکنید؟ ای کاش میشنیدید، یعنی میفهمیدید چی دارم میگم. شما ظالمان را در جای خود نشاندید. امروز نمیشه اینو گفت؟ سکوت این آقایان حوزویه که این آقایان خودشون اجازه میدن جوانه مردم اعدام بکنن که آرائشون به قدر پشیزی هم نمیارزه نظر اعتبار همین حوزبیا، فقط نظر قرآنی که صفره، ولی از نظر خود همین فقه این آقایان فقیهان هم که میدونن، چرا اکثریت سکوت کردن که 4 تا تازه به دوران رسیده میرن این احکام میدن، جون جوانه مردم میگیرن که تو راه پیمایی بوده دفاع کرده از خودش. شما ظالمان را در جای خود نشاندید و امور خدا را به آنان سپردید تا به شبهه کار بکنند و در شهوات و دلخواه خود سیر بکنند. حالا چرا نمی کنند؟ چرا نمی کردن اونا؟ رای دور نریم، ما برگردیم به همین زمان، اینا هم زمان صحابه پیامبر بودن، بهشون میگه فرار شما از مرگ یعنی ترستون از اینکه میکشن. شوخی نداره یزید، شوخی نداره ابن زیاد، شوخی نداره خلفا، شوخی هم نداشتن. فرار شما از مرگ و دلخوشیتان به زندگی دنیایی که از شما جدا خواهد شد، دنیایی که از شما جدا خواهد شد، آنها را بر این جایگاه چیره کرده. شما می ترسید، محافظه کاری می کنید، اینطوری شده. شما ضعیفان را به دست آنان سپردید که برخی را برده و مقهور خود ساخته و برخی را ناتوان و مغلوب زندگی روزمره کرده اند. امروز که غیر از اینه 40% مردم زیر خط فقرند، بخواد بیاد تو خیابون، بخواد اعتصاب بکنه، چطوری زن و بچه زندگی بکنه؟ چه انتظاری ما از اونا داریم؟ اینا محتاج نون شبشون هستن. یه نون خالی، حالا اون همیشه مسئله پیاز و سیب زمینی مشکل بوده که گرون بوده، من الان نمیدونم چی میخورن اصلا با اینا. آیا به جز نون خالی که یه سوبسیدی توش هست اصلا چی میتونن بخورن؟ یه خانواده رو چگونه میتونن سیر بکنن؟ برخی را ناتوان و مغلوب زندگی روزمره کرده اید. آنان در امور مملکت به رأی خود عمل می کنند و با هوسرانی موجب ننگ و خاری می شوند و به سبب پیروی از اشرار موجب گستاخی بر خداوند جبار شده اند. مختصری یه پاراگراف دیگه بیشتر نمونده. در هر شهری خطیبی سخنور بر منبر دارند. سازمان و تشکیلات پرتمطراقی با میلیاردها بودجه، ائمه جمعه و جماعات تشکیلاتی دارن و انتشاراتی دارن برای امام جمعه ها. هر هفته میفرستن که این هفته با چی باید بگین، دستورالعمله که با چی بگین. میبینیم همزمان مثل توتی تکرار دارن میکنن امام جمعه و جماعتشون در استانهای مختلف. امروز قرار بر اینه که راجع به این موضوع، هفته بعد اینه. اصلا نشریات ویژه‌ای برای خود اینها دارن. در هر شهری خطیبی سخنور مثل علم الهداها بر منبر دارند که به سود آنان سخن میگوید، به سود حاکمان. مردم در سراسر کشور بی پناه مانده و ستمگران دستشان در هر کاری باز است، که داریم میبینیم که چطور دارن خون میریزن و با هر جوری خواستن عمل میکنن. دستگاه قضا رو به خصوص. گویی مردم بردگان آنهایند و هیچ نیروی بازدارندهی ندارند. اینان برخی زورگوی ماندند و برخی سلطگر و تندخوی بر ناتوانان. میبینیم عجیبه که آدم احساس میکنه امام حسین داره نظام جمهوری اسلامی رو داره میگه. فرمان روایانی که نه خدا را میشناسند و نه معاد، در حالی که همه اونا بیش از همه سخن از خدا میکردن و معاد. امام حسین در برابر اون نظامی قرار داشت، همه اونها دم از خدا میزدن. وقتی اصحاب کربلا را هم کشتن، تو مساجد رفتن برای شکرگزاری خدا، مردم رو فرا خواندن و خطیبی که داشتن شکر خدا که نمیدونم یک عده شورشگر رو به تعبیر امروزی نمیدونم تحریک شده و نمیدونم توطئه خارجی ها و همین حرفا اون موقع میزدن دیگه، یعنی همش به نام خدا. وقتی تو کربلا هم وقتی ابن سعد فرمان حمله به اون گروه امام حسین میده، میگه یا خیل الله، ای خیل یعنی اسوان، یا خیل الله ارکبی، سوار بشید و ابشری بالجنه، بشارت باد بر شما بهشت. یعنی حمله هم که به امام حسین کردن، ای سواران خدا، خیل الله، خیل سواران خدا، بشارت باد بر بهشت. حالا ما غیر از این داریم میبینیم همه این هم به عنوان کار دینی دارن انجام میدن. بله، شگفتا شگفتا و چرا در شگفت نباشم که در دیار اسلامی، حالا باید گفت در مملکت ما، در اختیار فریبکاری نابکار و مالیات بگیری ستمگر. حالا اون موقع که مالیات میگرفتن، ولی حالا میتونیم بگیم کسی که بودجه مملکت در اختیار اونه، به فرمان او داره میره سوریه، میره لبنان، میره این بر اون بر. مسئله مالیات دیگه نیست، اصلا نیازی به مالیات مردم ندارن، نیازی به خمس زکات ندارن، هرچی هست اصلا خودشونه. مالیات هم به زور البته از مردم میگیرن که بدونن که آقا بالا سری دارن. دیار اسلامی در اختیار فریبکاری نابکار و مالیات بگیری ستمگر و فرمان روایی بیرحم بر مؤمنان است. بیرحم بر مؤمنان، که اگرم رحم میکنه، دلسوزی میکنه، دلسوزیش برای سرکوبگرانه که حق اونان نادیده گرفته شده. شما ببینید امام علی از چی نگران بودن؟ به بهترین نیارشون مالک اشتر چه سخنان درشتی در حمایت از حق ضد انقلاب اون موقع طرفداران طلحه و زبیر. این به استاندار البته به امام حسین تو مصر، به فرماندارانی که از خیشای خودشون بودن چقدر در حقوق مردم دارن اونا رو توبیخ میکنن. یک بار دیدین که این آقا، یک بار دیدین که یه استخایی بکنه برای اون 367 نفری که با شیلی که یه موشک به اون هواپیمای مسافر بری. شما شنیدین چیزی که یک دلجویی بشه استخایی بکنه از اون؟ اصلا اعلام کرده این اسمش کی بود، چرا این کار کرد؟ حداقل یه توبیخش کردیم که نکن آقا دست بردار از اینا. دیدین وقت ببینین که اون کسی که خودشون رو منتسب به او میکنن با نزدیکترین یاران خودش، وقتی که برادر خودش میاد پیش علی که میگه تو این خطبه نهج البلاغه است، در حالی که رنگشون سیاه شده بود در گرسنگی، بچه‌هاش هم آورده بود، از من یه سهم بیشتری از بیت المال شما میخواست. اون جیره اون شما انتظار دارین چیکار بکنه؟ میگه من یه چیزی که بود پلوچه نونوایی بود داغ کردم به صورتش نزدیک کردم، به مرتبه وحشت کرد، گفتم که تو از یه چیزی که به بازی به شوخی گرم شده وحشت میکنی، میخوای من از عذاب خدا وحشت نکنم؟ مگه این بیت المال مال منه که به حق خودم سهم برادر ما بیشتر بکنم؟ میگه با اینکه اون بچه‌هاش هم آورده بود که دل حضرت علی بسوزه، اون حتما از سهم خودشون وقتی به غریبه ها امام علی میدادن حتما به اونم دادن. ولی آیا اینا درس نیست که آقا به خاطر به چیز خودش بیت المال مال خود کرده، هر جوری که میخواد عمل میکنه. امام علی وقتی پذیرفتن خلافت و گفتن بیت المال شما، کلیدهای بیت المال شما دست منه، ولی من بدون اجازه شما حق ندارم دیناری از اون مصرف بکنم. حالا این خیلی مفصل، خودتونم برین بخونید نامه سخنرانی امام حسن رو سرچ بکنید، خطاب به صحابه پیامبر در مراسم حج، قیس ابن بله ممال قیس معروف هم هست که خیلی میتونید خودتونم ببینین، که فکر نکنید من اینا رو از خودم درآوردم. حالا یک سلسله آیاتی بود که متاسفانه یعنی می‌خواستم اونم بخونم که آیات قرآن، چون امام حسین هم خیلی از اینا رو قبل از اینکه خطاب به اینها فریاد بزنن آیات قرآن اول میخونن، هشدارهای قرآن نسبت به این قشر آگاه جامعه. اینو من چون آیات مجبور عربی بخونم گذاشتم در آخر، که حالا دیگه فرصت هم نیست، به همین اکتفا میکنیم. اگر نیاز داشتین در قسمت پرسش و پاسخ به اون هم اشاره خواهم کرد. خب متشکرم از توجهتون، تا این قسمت موفق باشید.